مرحوم نراقی در مستند جلد 12 صفحه 243، ایشون میگه الاولا، مصحب میدونه، ان یؤخر الافاظه فیه ان زوال اللیل. اولا این است که در این موارد افاظه رو بعد از نصف شب بکنن، اولا میگه. بعد استدلال میکنه به حدیث سیه ابو بصیر، همون 7 باب 11، عبارت این بود: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل. تنها در این حدیث، إذا زال الليل، فقط در این حدیث، حدیث 7 باب 17 از ابواب مشعر، صحیح ابو بصیر. از این إذا زال الليل امام احتیاط وجوبی فهمیده، ولی مرحوم نراقی در مستند میگه نه، مستحب. چرا؟ دلیلش اینه میاره، ایشون میفرمایند الا ان عدم القول بهی، کسی قائل نیست به وجوب، اوجب حمله عن المرجوحیه، هیچ کس قائل به وجوب نشده است، این سبب می شود که بگیم این مستحبه، مستحبه. نه این است که مثل امام بگیم احتیاط واجبه. خب ما یه اضافه هم اینجا داریم، وان این است روایات معذورین خیلی بود، 10 روایت بود، یه دونش میگه اذا زال اللیل، همش داره لیل، زال اللیل تو هیچ کدام نیست، فقط تو این روایت ابو بصیره. آیا می شود 9 روایت در مقام بیان باشه، نصف شب شرط باشه؟ نگه، ما مطلق و مقید قبول داریم، اما اگر مطلقات زیاد شد و در مقام حاجت بود و مقید و ذکر نکردن، این دلیل بر استحبابه. تکرار میکنم، هر کجا مطلقات زیاد شد و مقام حاجت هم همش بود، یه مقیدی آمد، نمیتونیم با این یه مقید همه اون مطلقات رو تقیید کنیم. نه، میگن لابسه داره، لابسه ازا، مفهوم ازای شرطیه رو ما میگیم، ازا زال اللیل مفهومش این است قبل زوال اللیل؟ نه، ما مفهوم ازا رو داریم میگیریم. به هر حال ما معتقدیم من آی عدم عمل اصحاب به این روایت مقید نکردن، همه لیل میگن، لیل میگن، زال اللیل کسی نمیگه. من های اون ما نمیتوانیم این رو مقید قرار بدیم، بگیم ازای شرطیه مفهومش این است که قبل از زوال لیل. نه، زوال لیل هم به معنی نصف شب، مثل زوال نهار که به معنی ظهره. خب اینم نکته دوم که امام رحمت الله علیه گفته بودن و لازم بود شرعی دربارش داده بشود. ما این وجوب قبول نداریم و بسیار بعید میدانیم این همه روایت مطلقه رو به وسیله این مقید کنیم، به خصوصی که اصحابم عمل نکردن، اونا هم همین فهمیدن. و اما سومین نکته این است که بله، احتیاط مستحب شب نداره، احتیاط که خوبه، حداقل امام در اینجا احتیاط وجوبی کرده، ما به خاطر احتیاط وجوبیشون احتیاط مستحب کنیم شب نداره. و اما نکته سوم این است که معذورین که می روند، آیا لازم است یه گوسفند هم کفاره بدم؟ جواب این است که نه. غالبا تعبیر میکنن یجوز و افاضه النساء بلا جبران. بلا جبران یعنی چه؟ یعنی بدون احتیاج به کفاره در متعمده. و به عبارت دیگر، این عبارت دقت بفرمایید، و به عبارت دیگر کفاره مال کار خلاف معمولن، معمولن نمیگیم دائما که یه نقضی برامون پیدا کنید، معمولن مال کار خلافه. وقتی به اینا اجازه میدن برید کار خلافی نکردن، دیگه برای چی کفاره بخوان بدن؟ بنابراین جایز است برای اینا. گاهی هست، گاهی هست، ولی معمولا کفاره مال کار خلافه. کار خلاف کسی که نکرده به اجازه امام، به اجازه پیغمبر فرموده از زنان و از مشعر ببرید به منا، شبانه ببرید، اینا کار خلافی نکردن دیگه، مجاز بودند و نباید کفاره داشته باشن. بنابراین کفاره چیزی هم نیست. تعبیر به بلا جبرانم که در کلمات فقه هاست اشاره به همینه. حاضا تمام کلام فی المسئلت الاولا. مسئله ثانیه رو عنوان کنم که روش هم مطالعه می فرمایید. مسئله پیچ خمداریه. عبارت امام رحمت الله علیه رو در تحریر می خوانم. من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمدن. قبل از طلوع فجر، یعنی بین طلوع این رو رها کرد بدون عذر، عمدن، جهلن و سهونم نبود، ولم یرجع الى طلوع شمس، ای برگردد قبل از طلوع شمس خوبه، اما لم یرجع الى طلوع شمس. در اینجا فعلم یفتحل وقوفو به عرفات، اگر با دو شرط. شرط اول این است که عرفات رو درک کرد، لم یفتحل وقوف به عرفات، این شرط اول. و وقف بالمشعر لیلت العید، شرط دوم هم این است که در مشعر لیلت العید الى طلوع الفجر موند. پس هم وقوف به عرفات داشته، هم وقوف مشعر لیلیه داشته، اما تمام بین طلوعین و عمدن ترک کرده. صح حجه علی المشهور، گناه کرده اما رکن ازش فرض نشده، کفاره داره. صح حجه علی المشهور، مشهور این است که حجش صحیحه و علیه شاتون، کفاره ای هم داره. بنابراین با دو شرط، وقوف به عرفات و وقوف لیلیه. لکن الاحوال، امام در اینجا مخالفت مشهور کرده، مشهوری که صاحب جواهر میگه کاد ان یکون اجماع، شهرتی است که در سرحد اجماع، مخالفش خیلی کمی خواهیم دید. ابن ادریس میگه لکن الاحوض خلافه، امام میگن نه، این حجش اشکال داره، تکمیل کنه سال آینده بیاد. لکن الاحوض خلافه فوجب علیه بعد اتمامه، بعد از آن که این حج رو اتمام کنه، الحج من قابل علی احوت، سال آینده بیاد حج. این اعتیاد، اعتیاد وجوبی یا استحبابیه؟ اعتیاد وجوبیه. بنابراین امام برخلاف مشهور. نگاه کردیم مرحوم آیت الله خویی هم، ایشون هم همین احوت لا یترک مثل امام رو در این مسئله دارن، که فقوال مفصل میخوانیم عدله انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی بود که تقدیم به شما علاقمندان به دروس حوزوی شد در برنامه فقه آل محمد. متشکرم از همراهیتون. هنگام اذان صبح افقم 5:46 دقیقه است، موقع طول آفتاب 7:14 دقیقه، روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای ما رو دریافت می‌فرمایید. برنامه سیاه و سپید رو بشنوید.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری ناداری رها کن، از هرچه که بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، برای بنده مفلس
شد آکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان عزیز، علاقمندان به علوم اهل بیت علیهم السلام، علاقمندان به احادیث. ما مفتخر هستیم به این احادیثی که امروزه در کتابهای ما وجود داره و راه ارتباطی ما با آموزه‌های دینیمون یا قرآن یا همین احادیث. خوشبختانه شیعه از جهت احادیثی که داره مستغنی روایات بسیار ارزشمندی داره که توسط دانشمندان بزرگ ما، محدثان ما، راویان ما به سختی جمع‌آوری شده. یکی از این کتاب‌هایی که انصافاً روش کار شده، تلاش شده، کتاب شریف خصال هست. این کتاب واقعاً خواندنی مجموعی از احادیث اهل بیت که معمولاً حالت عددی داره. حدیث 68 رو از باب دوم انتخاب کردیم که برای شما عزیزان قرائت می‌کنم. قبل از اینکه این حدیث رو قرائت بکنم یه نکته بیرونی عرض بکنم. این روایت از امام رضا علیه السلام هست که به سند متصل خودشون از پیامبر خدا نقل کرده. در بین کتاب‌های اهل سنت این روایت رو بسیار بسیار زیاد میتونید ملاحظه بکنید. جناب نویسنده کتاب شیخ صدوق این مطلب رو توی کتاب خودش نقل میکنه، حتی سبب صدورش رو بیان میکنه که اصحاب امام رضا و بعضی از علمای زمان امام رضا که از اهل سنت بودن اینا اومدن پیش امام رضا حدیث خواستن و آقا امام هشتم این روایت زیبا رو برای اونها بیان کردن.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در اینجا راویش ابوسلط هست، همون ابوسلط هروی، خواجه ابوسلط که برای ما ایرانی ها مشهوره. یه زمانی ابوسلط اولش سنی بوده، بعدن شیعه میشه که احتمالاً به دست آقای امام رضا هم باید باشه و از علمای خوب شیعه هم میشه و از نزدیکان امام رضا ایشون هست و چند نفر از علمای اهل سنت هم در این جلسه حضور دارن. امام رضا علیه السلام روایت رو نقل میکنن از آبای گرامی خودشون تا پیامبر خدا که اونجا پیامبر خدا اینگونه میفرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الایمان قول و عمل. اصل روایت همین سه تا کلمه است. ایمان چیه؟ ایمان قول است و عمل، هم گفتار است و هم عمل کردنه. گفتار منظور چی هستش؟ درباره این گفتن آقا، گفتار یعنی همون شهادتین. یکی از معانی قول در اینجا یعنی همون شهادتین، یعنی باید هم شهادت به خدا و وحدانیت حضرت حق و هم به نبوت پیامبر انسان بده. این میشه مسلمون، درست؟ یه پله بالاتر عمل هستش، یعنی یک آدمی هم باشه که به تمام اون چیزی که دین مبین اسلام گفته باور داشته باشه و بهش عمل بکنه. هر مؤمنی مسلمون هست، اما هر مسلمانی مؤمن نیست. دایره اسلام خیلی بزرگتره. هر کسی که شهادت این رو بگه مسلمونه، اما اگر شهادت اینو گفت و اهل عمل نبودش این فایده نداره. باید هم اهل عمل باشه هم قائل باشه و قول شهادت این رو هم بیان بکنه. بعضی ها گفتن اینجا در این روایت امام رضا علیه السلام میخواستن که حرف مرجعه رو از بین ببرن. مرجعه کیا بودن؟ یک گروه انحرافی بودن که در سده دوم هجری حضور داشتن. اینا یه حرفی میزدن، میگفتن ایمان فقط همون قوله. هر جا که تو آیات قرآن کلمه مؤمن اومده، یعنی همه افرادی که شهادت اینو گفتن کفایت میکنه، همه اینا رو در بر میگیره. امام رضا علیه السلام با این روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، میخواستن این نکته رو زیر سوال ببرن و بگن این حرفی که گروه انحرافی مرجعه میزنه حرف باطلیه. ایمان هم قوله هم عمله، باید کار باشه، باید رفتار مؤمنانه باشه تا به یه نفر بگن مؤمن. این روایت در متون متعدد شیعه و سنی اومده. حالا این که میگیم قول و عمل، به آیات قرآن که مراجعه کنیم کاملا روشنه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اومدن یه دسته گفتن که ما ایمان آوردیم. خداوند عالم به پیامبرش میگه یا رسول الله بهشون بگو. اینا فکر میکنن ایمان آوردن، با یه لا اله الا الله گفتن که ایمان نمیشه که. ایمان یه باور قلبیه، باید این باور قلبی اونقدر اعتقاد تو قلبت بره بالا تو عمل خودشو نشون بده. خب حالا شما پس چی هستین؟ قل لم تؤمنو، شما هنوز ایمان نیاوردین که. ولیکن قولو اسلمنا، شما تازه مسلمون شدی، مرحله اول هست. این که آیات قرآن میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یا میفرماید اولئک هم المؤمنون حقا، اینها همون بحث قول رو داره محکمش میکنه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، یعنی چی؟ یعنی این که اگر مسلمون شدید باید بهش عمل بکنی به دستورها. اون موقع که به دستورات عمل کردید تازه در وجود شما ایمان رخنه میکنه. خوشبختانه ما در میان منابع رواییمون الا ماشاءالله از این اسناد زیبا داریم و متاسفانه بسیاری از مذاهب دیگه از این سلسله سندها محرومه. ولی منابع شیعه موج میزنه روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام از آبا و اجداد گرامیشون نقل کردن. انشاءالله قدردان زحمات علمامو که این کتابها رو برای ما تدوین کردن و همچنین قدردان راویانی که این روایتها رو برای محدثین و علمای ما گزارش کردن و انشاءالله قدردان معصومان و اهل بیت علیهم السلام باشیم و مشمول شفاعت اون ذوات مقدسه بشویم. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه سیاه و سپید، بیان حدیثی از کتاب شریف خصال مرحوم شیخ صدوق با گفتار حجت الاسلام مهدی غلامعلی. 11:15 امروز این برنامه تکرار میشه، اما در فرصت پیش رو برنامه نیایش داریم، قرائت مناجات 15 با نوای مرحوم استاد حاج عباس صالحی و 5:10 برنامه ویژه اذانگاهی صبح از رادیو معرف عنوان صبح نیاز پخش میشه. موقع اذان صبح 5:46 طلوع آفتاب 7:14 التماس دعای خیر داریم.
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
نیایش،
مناجات المتوسلین.
الهی لیس لی وسیلتون الیک الا عواطف و رافتك ولا لی ذریعة الیک الا عوارف و رحمتك وشفاعة نبيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة من الغمة فاجعلهما لي سببا إلى نيل غفرانك وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضوانك وقد حل رجائي بحرمك شرمك وحط طمعي بفناء وجودك فحقق فيك أملي واختم بالخير عملي واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة وجنتك وبواتهم دار كرامتك وأغررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك وأورثتهم منازل الصدق في جوارك يا من لم يفد الوافدون على أكرم من ولا يجد القاصدون أرحم من یا خیر من خلا بهی وحید و یا اعطف من اوام الیه قرید الى ساعت افرکم مدد تو یدی و به ذیل کرمکم اعلق تو کفی فلا طول من الحرمان ولا تبلني بالخيبة والخسران يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين.
ای خدای من، برای حاجت خواهی از تو مرا وسیله و دستاویزی جز مهر و عطوفت و احسان و رحمت تو نیست و مرا جز شفاعت پیامبرت همو که پیامبر رحمت و نجات بخش امت از بلا و محنت است امیدی نیست. پس خداوندا این دو سبب را وسیله آمرزش و وصول من به سعادت و بهشت قرار ده. خدایا همکنون کاروان امید من در حریم احسان تو بار انداخته و راحله چشم داشتم به آستان جود و کرم تو فرود آمده. پس امید مرا تحقق بخش و کارم را به نیکی به پایان بر و مرا از بندگان خاص خود قرار ده، همانان که در بهشت خود مأوایشان دادی و در منزل صدق و عزت و کرامت در جوار خود جایگاهشان بخشیدی. ای بخشنده‌ای که هیچ امیدواری هرگز بر کسی کریم تر از تو وارد نشده و هیچ حاجتمندی کسی را مهربانتر از تو نیافته. ای بهترین مونس از برای بی کسان و مهربانترین کس از برای رانده شدگان. من اینک دست نیاز به سوی جود و کرم تو دراز کرده و به دامن کرم تو چنگ زده ام. پس مرا از درگاه خود محروم و ناامید مساز، ای که دعای نیازمندان را می شنوی و ای مهربانترین مهربانان. آمین.
مناجات المفتقرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی کسری لا یجبره الا لطفکم و حنانک و فقری لا یغنیهم الا عطفکم و احسان.